بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که برخی از علما برای این که اثبات کنند سحر خیال نیست و واقعیت است، به عنوان دلیل یا مؤید اشاره کردند به روایاتی که مضمونش این است که نبی گرامی اسلام سحر شده است. این روایات حالا یا به عنوان دلیل، بعضی از علمای شیعه هم که انه به عنوان مؤید اینو مطرح کردن، این دلیل رو اشاره کردیم در روایات اهل سنت در مجامع معتبرشون وارد شده است. چند بار ابو عبدالله بخاری در صحیح بخاری، مسلم در صحیح مسلم و در کتب تاریخی و تفسیریشون هم ذکر میکنن که نبی گرامی اسلام مسحور شد و سحر بر حضرت واقع شد. جالبه که این روایات چه در کتب اهل سنت و برخی کتب غیر معتبر شیعه که بهش اشاره میکنیم از مضمونش استفاده میشه که سحر جسدی هم نبوده. بلکه سلطه ساحر بر مغز یا روح پیغمبر معاذ الله بوده است. لذا چنین مثلا تو صحیح بخاری کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سحر حتی تا کان یرا انه یأت النساء، معاذ الله، اصلا از خوندن اینا مادم مشمئز میشه. حتی کان یرا انه یعت النساء ولا یعتیهن. اینجوری به ذهنش میامد پیغمبر که با خانومش با خانوماش مباشرت کرده و نه مباشرت نکرده بود. خیال میکرد. اینجور فکر میکرد. بعد جالب بعضیشون تعبیر میکنن و هازا اشد ما یکون من السحر. شدیدترین اقسام سحرم بوده است. وقت در این که چقدر طول کشیده، بعضیاشون میگن چند روز، بعضیاشون میگن چند ماه، ستت اشهر، بعضیاشون میگن یک سال. ابن حجر از زهری نقل میکنه در فتح الباری انه لبس ستت اشهر. بعدم میگه وجدناه موصولا به اسناد صحیح فهو المعتمد. یه وقت تو اصول اشاره کردیم بر سر سنت پیغمبر چه آوردن اینها، خدا میدونه چه کار کردن، چه جور بازی کردن با سنت رسول الله. ابن قیم یک کتاب تفسیری داره، ذیل آیه کریمه ی حدیث رو اشاره میکنه و هو حدیث ثابت عند اهل العلم، عند اهل العلم بالحدیث لا یختلفون فی صحته وقد اتفق اصحاب الصحيحين على تصحيحه ولم يتكلم فيها احد من اهل الحديث بكلمه واحده والقصه مشهوره عند اهل التفسير والسنن والحديث والتاريخ والفقهاء. خب عرض میکنیم که بحث کلامیه، در کلام باید بررسی بشه. سربسته اعتقاد شیعه این است که تأثیر سحر در نبی گرامی اسلام که مغز یا روح حضرت رو در سلطه خودش قرار بده، چه تخیل چه واقعیت، این امر بلا شبه سبب سلب اعتماد مردم میشه. ان یتبعون الا رجلا مسحورا. وقتی حرفی که قرآن نفی میکنه مصداق پیدا میکنه. لذا قاطبه علمای شیعه در مباحث اعتقادی نفی میکنند این معنا رو قاطعانه. این نفی قطعی باعث میشه اگر روایتی صحیحه اعلایی هم باشه به خاطر اون استدلالات کلامی مورد اعراض قرار بگیره، چه برسه به روایتی که در کتب معتبر تسنن منشأش عایشه است و یه وقتی بررسی بشه این خانم چه بر سر سنت پیغمبر آورد، چه نقشی در انحراف مسیر از مسیر خودش این زن داشت. ما نمیخوایم زبان به اهانت بگشاییم. ولی اگر اجازه بدن که حداقل تاریخ اسلام رو تحلیل کنیم، همین مقدار به ما اجازه بدن که تحلیل کنیم تاریخ رو که چه بر سر سنت پیغمبر آورد و چه بر سر مسیر اسلام آورد. حالا الان دیگه نمیخوایم وارد بشیم، شاید تو بحثی بحثای اعتقادی هم اشاره کردیم، چه برسه به روایتی که منشأش جناب عایشه است در کتب اهل سنت. لذا چون آقایان این روایت در امهات کتبشون وارد شده، شروع کردن بعضیاشون به توجیه کردن، بعضیاشون که میگن نه ملتزمی مثلا باشه، ولی بعضیاشون هم توجیهاتی میکنن این در جسد بوده. کجا با این گزارهایی که میگید این تأثیر در جسد بوده؟ تازه همون هم اول کلامه که بشه قبول کرد یا نه، ولو بعضی از فلاسفه قائلن او میشود نسبت به پیغمبر. همون هم حالا جای خودش باید بحث بشه ببینیم میشه یا نمیشه، اون الان نمیخوایم ورود کنیم بهش. اون چه مهم است این است که نگاه تشیع را ببینید. شیخ طوسی در تفسیر تبیان و ما روی من ان النبی سحره و کان یرا انه یفعل ما لا یفعله فاخبار احاد لا یلتفت الیها و حاش النبی صلی الله علیه و آله و سلم من کل صفت نقص از یتنفر من قبول قوله لانه حجت الله علی خلقه و صفیه من عباده ولم يجوز ذلك على الانبياء الا من لم يعرف مقداره ولا يعرفهم حقيقه معرفته وقد قال الله والله يعصمك من الناس وقد اكذب الله من قال ان يتبعون الا رجلا مسحورا. کلمات ابن ادریس رو ببینید، ادعای اجماع میکنه بر نفی سحر از نبی گرامی اسلام. حالا اینا در کلام استدلال باید بشه، نمیخوایم وارد بشیم. کلمات علامه در منتها رو ببینید، نتیجه این که از نظر کلامی ولو روایت صحیحه اعلایی باشه و قواعد کلامی ما ملائم نیست و نضربه علی الجدار. با اینکه دقت کنید در مجامع شیعه اگه این روایت آمده است، ببینید چگونه است و در کدام کتاب شیعه آمده که مثل دکتر غفاری احسان الهی زهیر بعضی از نویسندگان سلفیه میگن آ حجمه نکنید به ما، تو کتابای شما ما آمدن. تو کدوم کتابای ما آمدن؟ در کتب اربعه آمده، کتابای غیر کتب اربعه که یعتنا به شأنی آمدن. شما ببینید این روایت در کتاب طب الائمه وارد شده است در دو مورد، یکی مسند یکی مرسل. این روایت طب الائمه را اشاره کنیم و یه بررسی کنیم به دو جهت. یکی این که در این روایت این کلمه آمده است و سحر حقون، در مقابل اون نظری که خیال است، یکی بگه آقا تو روایت آمده و سحر حقون، چی میگه چون؟ یکی هم جریان سحر نبی توسط یک یهودی در این روایت آمده است. روایت در کتاب طب الائمه عن ابی عبدالله الصادق علیه السلام فی حدیث هل تدری ما معنى المعوذتين و فی ای شیء نزلتا. معوذتين قل اعوذ برب الناس و قرینش و چه نزولش چیه؟ ان رسول الله سحره لبید ابن اعصم اليهودي. حالا روایت اینه تا ببینیم بعد این کتاب و این روایت رو. فقال ابو بصیر لابی عبدالله، تا حضرت اینه فرمودن، حالا طبق این نقل ابو بصیر از امام صادق پرسید و ما کاد او عصا ان یبلغ من سحره، حضرت سحر شد به کجا، چه اثری داشت در نفس حضرت، به کجا رسید؟ فقال ابو عبدالله بلا کان النبی یرا انه یجامع و لیس یجامع معاذن و کان یرید الباب ولا یبصره حتی تلمسه به یده معاذ الله، حضرت گیج شده بود، در رو نمیدید، با دست لمس میکرد در رو پیدا میکرد که از این مسیر برود. و سحر حقون، این توی روایت آمد، و سحر حقون امرون ثابتون واقعون و ما یسلط السحر الا علی العین و الفرج. سحر فقط در دو عضو انسان تأثیر میذاره، یکی چشم، یکی هم عورت. در چشم انسان خیال میکنه یه چیزی رو میبینه، نمیبینه، اون نیست واقعا. فاتاه جبرئیل فاخبره بذلک فدعا علیا و بعثه لیستخرج ذلک من بئر زروان یا دروان. این روایت عرض میکنم که کتاب طب الائمه، یه وقتی هم یکی دو سال قبلم به یه مناسبتی عرایزی عرض کردیم، قسمتش هم تکرار اشاره میکنم، کتاب طب الائمه که می شود گفت ما یدعا به عنوان طب اسلامی هم محورش همین کتابه، کتاب طب الائمه، کتابی است که نسبت داده شده به حسین و عبدالله ابن بسطام زیات نیسابوری. میگن کتاب تألیف این دو نفر حسین و عبدالله فرزندان بسطام ابن نمیدونم چیه زیات نیشابوری. گفته شده این دو نفر از محدثین قرن چهارم و کتاب حاوی دو قسمته. یک قسمت کتاب روایاتی رو نقل میکنه راجع به بیماری ها و مداوای این بیماری ها با بعضی از گیاهان و امثال اینها، نقل میکنه یه سریش مسند، بعضیاش مرسل از امام، حضرت فرمودن همچه بیماری داشتی، همچه عشبی رو، همچه گیاهی رو بگیری اینجوری بجوشان بخوری، بیماری مثلا چنین چنان میشه. یه قسمت کتاب اینه. یه قسمت کتاب رقیه ها و عوزه هاییست که در این روایات گفته میشه اگه فلان بیماری رو داشتی، فلان دعا، فلان تعویض رو یا بخوان یا بنویس یا با ماء و زعفران بنویس و بعد بیاشام تا این بیماری خوب بشه. خب اینجا چند نکته راجع به این کتاب اشاره میکنیم. نکته اول، این دو نویسنده کتاب حسین و عبدالله ابن بسطام هم از جهت این که چه کسانی هستند و هم از جهت این که ثقه هستن یا نه، ما تقریبا هیچ گزارشی در بین علمای رجالی وجود نداره نسبت به توثیقشون، که قطعا نسبت به این که این دو چه کسی هستن، حالا ثقه هستن یا نه دیگه کار نداریم، چه کسی هستن، فقط یک گزارش رو نجاشی از ابن عیاش نقل میکنه. این گزارش رو ببینید بعد یکم توضیح بدید. نجاشی در شرح حال حسین ابن بسطام میگه حسین ابن بسطام قال ابو عبدالله ابن عیاش، ابو عبدالله ابن عیاش اینجوری گزارشگری کرده. حسین ابن بسطام کیه؟ خوبه، حسین ابن بسطام ابن صافور زیاد لهو و لأخیه ابی عطاب یا عطاب کتاب جمعه فی طب. هر کی با سیاق عبارتهای نجاشی آشنا باشه میدونه همه اینا از ابن عیاشه. کثیر الفوائد و المنافع علی طریق طب فی الاطعمه و منافعها و رقا و العبز. دو قسمه، یکی طب اطعمه رو میگه، یکی رقیه ها و عوزه ها. قال ابن عیاش اخبرناه الشریف ابو الحسین صالح ابن حسین نوفلی در شرح حال عبدالله ابن بسطام. نجاشی میگه عبدالله ابن بسطام اخو حسین ابن بسطام المقدم ذکره فی باب الحسین الذی له و لأخیه کتاب الطب و هو عبدالله ابن بسطام ابن صابور زیاد. خب دقت کنید، این جملات وساقت که درش نیست، حسین و عبدالله ابن بسطام، هیچ توثیقی که در این جملات نیست، نقل نجاشی هم از ابن عیاش است. ما در مباحث رجالی در فقه هم گاهی اشاره کردیم مشایخ نجاشی رو ثقه میدونیم، میگیم نجاشی لا ینقل الا عن ثقته، مگر این مورد. یعنی به عبارت اخرى طبق قاعده کلی مشایخ نجاشی ثقتون، مگر این که دیگران شیخ نجاشی رو تضعیف کرده باشن که میشه تعارض جاره و ماده، یا خود نجاشی تضعیف کرده باشه. حالا جالبه ابن عیاش که اینجا نجاشی این گزارش رو از او نقل میکنه، خود نجاشی راجع به ابن عیاش چی میگه؟ احمد ابن محمد ابن عبید الله ابن حسن ابن عیاش کان سمع الحدیث و اکثر و اضطرب فی آخر عمره و کان جده و ابوه من وجوه اهل بغداد رأیت هذا الشیخ و کان صدیقا لی و لوالدی و سمعت منه شیئا کثیر و رأیت شیوخنا یزعفونه فلم ارو عنه شیئا و تجنبت. میگه این شخص با پدرم با من رفیق بود، من مطالب زیادی ازش شنیدم ولی اصحاب ما امامیه تضعیفشون کردن، لذا من چیزی ازش نقل نکردم، ازش اجتناب کردم. و کان من اهل العلم و الادب القوی و طیب الشعر و حسن الخط رحمه الله و سامحه، خدا ازش بگذره. خب ببینید این گزارش که ابن عیاش میگه توثیق که نداره، تازه راجع به شناسایی شخصیت که حسین ابن عبدالله ابن بسام کیه، همین مقدار ابن عیاش گفته فلانی یه کتابیم در طب داره، فقط همین گزارش ابن عیاش است، اونم که نجاشی به این وضع باش برخورد میکنه. لذا حالا سه جا یا چهار مورد شما با جعبه جادویی ببینید، یادمه که نجاشی از ابن عیاش گزارشگری میکنه، گزارشگری هم راجب توثیق نیست، راجب شخصیت شناسیه. حالا اونجا میگه تجنبته ولم ارو عنه شیئا، اینجا چرا نقل کرده، از دست نجاشی در رفته، یا اینجا قرینه بوده که این مطالب درست نقل کرده، نمیدونیم. ولی بالاخره این یه نکته، تنها گزارش از شخصیت این دو نفر که کی هستن، یه کتاب اینجوری داشتن، همین گزارش ابن عیاش هست و لاغه. حالا این نکاتو بشنوید بعد جمع‌بندی کنید همه رو، ببینیم به کجا میرسیم. یک نکته. نکته دوم، بعضی از کسانی که دنبال طب اسلامی هن به تعبیر خودشون، برای وساقت این دو برادر حسین و عبدالله همه تلاششونه به کار بردن، این وجه رو اشاره میکنن. میگن پدر حسین و عبدالله بسطام ابن شاپور زیاد است. راجع به بسطام ابن شاپور زیاد نجاشی میگه این پدر این دو پسر ابوالحسین الواسطی مولا ثقتون و اخوتو زکریا و زیاد و حفص ثقاتون کلهم رواوا عن ابی عبدالله و ابوالحسن. این آقا میگه ببینید پدر این دو و عموهاشون از ثقاتن، راوی از امام صادق و از امام هفتم علیهم السلام و سلام هستن. فکیفه یتصور عدم و وساقته ما. ما چجور تصور کنیم این دوتا پسر ثقه نیستن با اینکه پدر و عموهاش از ثقاتن. فکیفه یتصور، چجور تصور می شود عدم و وساقته ما ما ان اباهما و اعمامها کانو من الثقات به شهادت نجاشی. به شهادت نجاشی پدر و عموها ثقه بودن، میشه دو تا بچه ثقه نباشن؟ پس اونم ثقه هستن. عرضمون این است، دقت کنید، اولا افرز پدر و عموها اصلا امام معصومه، بالاتر که نیست، افرز. خب آیا این دلالت میکنه که بچه هاشون هم اینجوره؟ امروز تو دنیا چه خبره؟ سابق هم همین بوده، پدر خیلی آدم متدین، خیلی آدم درست، خیلی آدم خوب، همه بچه ها همینجوره. پدر زندگی ساده، خیلی چیز، پسر هم از اقتصادی همینجوره، همونجور ماشین میکنن، همونجور زندگی میکنن. از کجا؟ اصلا افرس پدر و عموها من اجلا استقاط، این باعث میشه دوت پسرم حتما ثقه باشن. بوی از کجا این چه حرف گفتنیه؟ اولا، ثانیا، این بستام ابن شاپور یا شاپور که پدر حسین و عبدالله گفته شده، اول کلام همین بستام ابن صابوری که نجاشی توصیف کرده باشه. چرا اول کلامه؟ چون خود نجاشی بستام ابن صابور دیگه هم گزارشگری میکنه، غیر از این بستام ابن صابور زیاته توصیفش هم نمیکنه. از کجا پدر این دو همین بستام ابن صابور ثقه است که راوی از امام صادق و امام باقر، امام کاظمه؟ ممکن اون بستام ابن صابور باشه، از کجا فهمیدید این یکیه؟ ثانیا، ثالثا، اگر این دو پسر فرزندان بستام ابن صابور ثقه هستند، از روات از امام صادق و امام کاظم، این دوتا بچه بچه این بابا هستند و این بابا و عموهاش از روات امام صادق و امام کاظم هستند و من از ثقات هستند، نباید یک روایت تو این طب الائمه از پدر و عموها نقل کرده باشن؟ یه روایت تو طب الائمه از بسام ابن صابور زیاد و اون زکریا ابن زیاد و حفص ابن زیاد و زیاد ابن زیاد نداریم. اتفاقا جالب روایتاشونو نگاه کن، من توجه داشتم به این، در همین مناسبت ها روایت داریم از اونا. چطور میشه هیچ روایتی ولا روایتی از اونا گزارشگری نکرده؟ رابعا، چرا سازگاره؟ رابعا، دقت کنید، بستام ابن صابور زیاد به تصریح نجاشی راوی از امام صادق علیه السلام و امام کاظمن، حسین و ابی عبدالله در طب الائمه از مثل برقی روایت میکنن مستقیم، که متأخر از امام هفتمن به چندین طبقه. مگه میشه کسی پسر بسام ابن زیات صحابی امام صادق باشه وقت از برخی هم روایت نقل کنه؟ چند طبقه اینا با هم متفاوتن. و این معلوم میشه اینا پسر اونا نیستن. لذا دقت کنید این نکته‌ای که این آقایی که ادعا میکنه در طب اسلامی خیلی متخصصه، گاهی کتاب آتش میزنه، این میگه که این مگه میشه که پدر و عموهاش ثقه باشن خودشون ثقه نباشن؟ از کجا این پدره؟ اگه این پدره چرا یه روایت نیاورده؟ اگه اون پدر او جز روایات از امام صادق چطور از برقی و غیر برقی روایت نقل میکنه؟ چندین طبقه با هم مختلفن، مگه میشه؟ نکته دیگه این که بله طبقی مبنا خیلی کار راحت میشه دیگه، همین کل ابنا و ثقات توثیق میشن وقت بله ملتزم بشین به این. که نکته سوم این که دقت کنید از این کتاب طب الائمه لا عین ولا اثر در کتب قدما، و از این کتاب ولا روایت واحده در کتب قدما از طب الائمه نقل نشده. لعل اول من نقل عن رضی الدین حسن ابن فضل تبرسی در مکارم الاخلاق که دو قرن بعد از نجاشیه، نسخه مخطوطش هم در زمان علامه مجلسی محدث بهرامی به دست آمده است. لذا عرضمون اینه افروز حسین و عبدالله ابن بستام ثقتو، افروز فرزندان بستام ابن صافور زیاتن، افروز اونا کتاب طب الائمه داشتن، همه اینا قبول، ولی این نسخه موجود رو وقتی میخوایم انتساب بدیم یا باید طریق معتبر داشته باشیم و یا کتاب شهرتی داشته باشد، مثل کتاب و بعضی از کتابای محاسن برقی رو که ما از راه شهرت ثابت کردیم، یا باید کابرن بعد کابر در قرون مختلف شهرت داشته باشه، گزارشگری های انبوه شده باشه که ما بتونیم بهش اعتماد کنیم. هیچ کدوم از اینا نیست. لذا یک کتاب اینجوری از اف الازاله که ادعای وقت گذشت، این دیگه الان نمیخوام واردش بشم، بحث مفصلی داره، تقریبا اطمینان داریم اسناد این کتاب ملفقه، یعنی یک آدم رندی بوده آمده تلفیق کرده، دو سه تا راوی رو از اینجا آورده، دو سه تا راوی مشهور رو کنار اینا گذاشته، مسند کرده روایت رو. حالا این رو الان دیگه باید بحث کنیم، این هم اختلاف طبقات و هم غیر از اون قرائن مختلف داریم که اصلا اسناد ملفقه. خب اگر یکی دوتا بله، اما اونم جالبه، اون خیلی خوبه، خبر واحد در موضوعات حجیت شجوریه، و اون مواردی که تو اصول بحث کردیم، اون مواردی که اختبار و امتحان شده و بها و نعمت، همچه وصولی نداری، اتفاقا برعکسه، کاملا برعکسه نسبت به اون صد و خورده ی روایت طبی عشبی این کتاب، کاملا برعکسه، کاملا برعکسه، این را عرض میکنه، نتیجه عکس داشته، این کاملا برعکس ادعای شماست. بله لذا کارم کردن بعضی ها میگن آه این اصلا به هیچ وجه، نتیجه این که فعلا این روایت از کتاب جنبندی کنیم گوش میکنم، این روایت سحر و نبی توسط لبید ابن اعصم یهودی در مجامع شیعه در کتاب طب الائمه آمده، وضعیت طب الائمه هم این است. ها هذا تمام الكلام فعلا در این قسمت وللکلام تتمه و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بفرمایید آقا شما شهید نشه مطلبت. چرا؟ ما در جنبندی اشاره میکنیم کلام علامه را، کلام ملا صدراره، در جنبندی اشاره خواهیم کرد. بله. حالا آقا چون قطع کردیم صحبتشو دیگه، حالا حد با آقاست دیگه. شما میخوای کلاس داری میگن بگو بفرمایید. بعد از مقاله نوشته بودن جناب
کلی از خود رای از دو تا برادر
به کجا کجا
آدرس دو تا برادر که اونجا
کلینی روایت داره آدرس داده به هارولنبا. این خیلی من میخوام بگم که نه نه اینا ببینید افرز وساقت اینا ثابت شده اصلا بیکار ندارید. مشکلات کتاب بعد این اونو ادعای اخیر ما خیلی حرفه. برو اگر قرائن وارد بشیم تلفیق اسناد که اصلا کار رو به هم نمیزنه.
سفر نجاشی گفته من اجتناب میکنم و من نقل نمیکنم.
بله چیزی نقل نمیکنم
ولی باز نقل میکنه.
بله همین دو احتماله.
احتمالش بیشتره نه؟
دو احتماله. سه جا یا چهار جا گزارشگری میکنه. گزارشگری وساقتی کیج ازش نیست. هیچ. فقط همین گزارش فلانی کیه چنین. این یه احتمال اینه که اطمینان داشتیم. از قرائن خارجی پیدا کرده که این مطلبه. یه احتمال اینه که یادش رفته. بالاخره. همه را حذف کرده مواردی یا اگر ولی این دو سه مورد یادش رفته. نمیدونم. نمیدونم. نمیتونیم به چیزی برسیم. افراز همون احتمال اوله که آقا این اطمینان پیدا کرده. آقا این دوتا پسران بسطام ابن صافور زیاد هم. چه کارمون میکنه؟ دوتا روایته. یکی مسنده یکی مرسله. تو همین کتاب یه روایت مرسله. یه روایت مرسله. ولی یه روایت دیگه داریم راجع به سحر النبی در همین کتاب اشاره میکنیم مسنده. اونم سندش هم پایده نداره. او از کجا نقل کرده بود؟
من رو بیانم که احتمالاً از همین
دیده. سندش اصلا مگه مهمه؟ مهم استعماله. اون پس نمی‌دونیم سحر واقعیت داره یا نه. اصلا کتاب اهل سنت اومده. عرب اون زمان سحر رو به این معنا استعمال کرده. و ما از این می‌فهمیم که این معنا برای سحر بوده.
خب
ما نمی‌خوایم که حکومت برقرار کنیم، موضوع رو توسعه بدیم. ما می‌خوایم ببینیم معنای
فقط عرف بوده. خیلی حالا اجازه بدید. اگر فقط فهم و عرف دیگه سندم اعتبار لازم نداره، درسته؟ خب این بعد در جنبندی اشاره میکنیم با تعارض در نگاه عرف باید چکار کنیم. یعنی فوقش اینه که این روایت میگه بس سحر و حق و جمعی از اهل عرف و جمعی از خصیصین این فن و مثل شیخ بهایی، مثل خود ملا صدرا، مثل جمعی دیگر میگن صرف تخیل حق نیست و عملا دستمون کوتاه فایده نداره دیگه. عملا باید بریم همون حرفی که ما اول میگفتیم، حالا میگیم در جمع بدیم، ما باید بریم سراغ قدر متیقن. اونی که یقین داریم انه و سحر و قدر متیقن همه این انظار رو بگیریم، ما هو متخیل کسا این بگیریم، این قدر متیقن سحره. احکام هم بری بار میشه. موارد دیگر حل من از سحر هم لا شک داریم، ببینیم چکار کنیم در شک. چوبه مفهومیه یا مصداقیه یا بریم سراغ اصول ببینیم چکار
کنیم.
تفسیر فرات میرسیم به روایتش. بله 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 میرسیم روایتش به یک مناسبتی اشاره میکنیم. بله 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 تفسیر فرات رو اشاره میکنیم. تفسیر فرات رو اشاره میکنیم. یه نکته ای از البرهان از امینا نقل کرد، خودش مستقل نیست، میگیم تفسیر فرات رو نقل میکنیم. اتفاقا تفسیر فرات بحث هم خیلی داریم ولو شاید نرسیم، هم با یکی از مستشرقین بحث داریم نسبت به تفسیر فرات. مرحوم آلاء الرحمن، مرحوم بلاغی تو آلاء الرحمن نسبت به تفسیر فرات حرف داره. بحث خیلی مفصلی نسبت به تفسیر فرات داریم، بعیده بتونیم وارد بشیم، خیلی داریم از اون برنامه ریزیمون عقب میفتیم. فقط سندش اشاره میکنیم که سندی که در عیون اخبار و رسا آمده چه جوره، سند تفسیر فرات چه جوره بررسی.
سندش قد شده.
بله 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 سند قد شده. بگیم نه
از او بزار که کردید برای تخیل بودن سهر
ما استدلال نکردیم، نقل کردیم از بعض العاصم حفظه الله، اسمم نمیبریم به جهتی به جهاتی. بله ایشون همین استدلال آیی را مطرح میکنه، آیات رو کنار هم میگذاره، ما خیلی قبول نمی کنیم اون رو، چقدر متیقن بعدن هیچ با نمیتونیم، حتی با متخصصینی هم که لهم یدون آدم صحبت میکنه ادهیشون تصریح به تخیل میکنن، خلط رو بعضیاشون ذکر میکنن که ما اشاره کردیم، ممکنه کسی موکل داشته باشه به تعبیر خودشون، تعبیر علوم غریبه، از راه موکل یک اثر تکوینی بار کنه، برو فلان چیز رو بردار فلان جا بذار، ممکنه این رو بگوین و بعد اونجا پیدا نشه، حتی ممکنه گاهی موکل اگر کافر باشه اینا برو فلان امانت رو بردار تو جیب فلانی بذار، بعدم بگن دست توی این احتمالات رو نفی نمی کنیم، اما اینا سحرون عملا دیالا میرسیم. این تقریبا پیچیده ترین موضوعی که در مباحث فقهی ما به نظر بنده نمیتونیم یک چیز، حالا حرفای آقای خویر اشاره میکنیم، حرفای بزدیگر اشاره میکنیم، نمیتونیم به یک واقعی، یعنی نفس مطمئن بشه که یک تعریفی برای سر بگیم سر این اصلاقه، بسا مجبوری مقصود نفس به قدر متیقن. ایشون هم ادعاست ایشون هم میگن العرف و کذا، کدوم عرف؟ عرفی که به قول صاحب جواهر این همه فراز و فرود داره. مرحوم نراقی متخصصی فن نمیگه، عرف مختلفه، عرف خود نراقی آدمیه در این فن میگه مختلف.
استاد هر دو بستامی که ذکر کنه
بله.
یکی ثقه هست یکی ضعیف، هر دو بستام یکیه
ساپوره
زیاد داره اونم زیاد داره،
نه یکی زیاد داره یکی زیاد نداره، ولی اونی که میگه این دوتا بچه های ساپور ابن بستام ابن ساپور زیادن، گزارشگرش فقط ابن عیاشه، زبونم نمیتونه
بدونه. مرتاز میاد فتا رو نگه میداره یا سهر میکنم که رعشه به بدن طرف میفته، اینا این واقعیت یه شما قطعا رو میبینی وایستاده، بعد با تعریفی هم که ابن سینا میکنه که قوای نفسانی هستش و سهر که اونو میخواد جابوز یه طرف نه سنگی داره نه به چیزی داره، فقط داره با قوای نفسانی این قطار رو نگه میداره.
هرچی تحقیق کردیم این مثال رو زدیم، هرچی تحقیق کردیم هیچ واقعیتی برش پیدا نکردیم.
یعنی چجوری؟
یعنی این شایعه یه همچی چیزی ما نداریم که واقع شده باشیم.
با رعشه که به بدن افراد
رعشه به بدن افراد گاهی تخیله،
نه
اگه تکرار نده معلومه دیگه
پشتر داره
میشاره کرده
زهر رو میکنه طرف چیه رو
بسن نمیکنه کجا؟ اینا غالبا ادعاست کجا؟
این حرفه
در باره خود ادعاست 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 ادعاست
ادعاست کنم که قادیر از
اینو پرسید قطار نمیتونه نیده.
بله بله
بله
بله
واژگان و الفاظ و اسبار و اینا خودش یه سری چیزایی داره، یه آثاری داره، مثلا هر کسی
نباید نیستیم که این اسبار آثاری داره، منکرم نیستیم که بعضی از اسبار توقفیه، ولی این مغازه دونبشی که امروز دارن یا آقایون میزنن اصل بر عدم اعتبار قاطبه این هست، کانال زده نمیدونم کانال بابا اینا تو طلبه یک لاغبایی که نه معلومات کجا اینا، اونایی که یک عمر زحمت کشیدن تو اینا میگن ما نتونستیم، میگن ما نتونستیم، اینا چه اینا کانال میزنه چی بعضی دوستان نشون میگه آ ببین آ اینجور اینا، خدا خیلی بده اینا رو اصلا ضیاع وقت و تضییع وقت، اصلا صرف عمر نسبت به حرفای اینا باید جلو اینا هم گرفته بشه. ما اینا هم آسیبهای جدی عرض کردم، به جمله ممکنه واقعیتی در بعضی از این مسائل داشته باشه از کار غیره اینا، ولی اینا سحره یا سحر نیست.
داشتیم که توی بحث پزشکی بود اینا با تجربه اون نسبت کنم، ما میام این چیزا رو
تجارب موردی میام اثبات
کنم. اگه کسی تجارب موردی داشت، خطا هم نداشت، اثبات کرد، بله صدفه ممکنه. ولی اگر تجاربی بود واقعا عن اطمینان، گفتیم ما فی الجمله که منکر نیستیم، ما دیدیم خودمون دیدیم. کسیه که من وسیع او بودم، یه چیزایی فی الجمله داشتن اینا. ولی بسیار از این مدعیان، اینایی که ادعا میکنن، بسیاریشون دروغه. و یا اگه خیلی حمله بر صحت کنی، یه وقت بخوای پشتش نماز بخونی، توهمه. گاهی همینا در این چله نشینی ها اشاره کردم، گاهی توهمه. از یکی از آیون اصفهان نقل کرده بودم که گفت من آمدم، خدا چله نشینی هایی دارن اینا، کجا بری، چه جور باشه، لباساتو در بیاری که دیگه نتونی خارج بشی، یه دونه خورما بخور، این روز 19 اینو میبینی، روز 21 اینو میبینی، روز نباید به ترسی، روز 21 یک شیری حمله میکنه به 23 اینجور میشه، 25 اینجور میشه. این عالم گفته بود من تا اواسط را توی چله آمدم، بعد ترسیدم، بعد حمله کرد و من ترسیدم در رفت. بعدم فلسفه خوندم، دقت در امور کردم، دوباره آمدم چله نشینی، خواهی دقت، روز 21 دیدم شیری نیست اصلا. او خیال بوده، هیچی نیست اصلا. هرچی ادامه دادم، چله رو تموم کردم، هیچی که از اون حوادث اون مرحله برام واقع نشد، هیچ کدوم، فهمیدم همش تخیل بود. بله، آفرین، عقل قوی بشه، تخیل ضعیف بشه.
کسی که شما مراجعه میکنه با خوابا رو میبینه، ادعا میکنه که بابا شما برای چند وقت خوابا رو میبینه،
تلقینه. مگه این طرفدارای یمانی نمیگن؟ یکی از اینا همین درس میامد، یه وقتی آمد خونه ما، بعد گفت اصلا خیلی معرفی ندارم، من اگه امشب خواب دیدم تاییدت میکنم. من گفت خب حالا تلقین، حتی در خواب تلقین. مگه حوادث بیداری در خواب اثر نمیگذاره؟ کاملا اثر میگذاره. خب تلقین یکی از مواردیه که اثر میگذاره، مفصل اثر میگذاره. الان حتی تو روان پزشکی روز هم میگن تلقین بالاخره موثر، با تلقین بیماری خوب میکنن، با تلقین مریضش میکنن. شما میخواید تست کنید رفیقتون رو، بیاد امروز بچه رنگت زرده، تو چی خبره، چیه، به فکر خودت باش. دوباره فردا یکی دیگه بهش بیا، خودت رنگ زرده خیلی، چیه، چی بیماری برو. چهار نفر اینجوری بگن، اون رفته تو صف دکتر بیچاره نشسته، مریضم شده، آثار مرضم بار میکنه، خونش هم میره دعوا میکنه که به کی، به فکر من نیستی. این تخیل و اینا خب خیلی گذشت، ببخشید دیگه، حالا بعد باز استفاده میکنید.
مثلا سرسوتان میکردن به خودی که اینو دارن احرده رو مثلا مورد مثلا رو بدن ساحل میمردن.
او دیگه کرامته، او معجزه. بله،
یک ساحل رو کار میکردن.
بله،
بعد امام چون مورد مثلا
همون تخیله، عیبی نداره. یعنی امام دست، نه ببینید، تخیل است، واقعیت نیست. حالا باز بیشتر توضیح.